ساعت‌ها بی‌خبری از ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی. گفتگویی داریم با یکی از امدادگران هلال احمر تهران درباره دلایل عدم موفقیت تیم‌های امدادی. و همینطور برای بررسی ویژگی بالگرد حامل رئیس جمهور بل 412 با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی صحبت کردیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. اما همونطور که در خبرها هم گفته شد، بعد از ظهر یک شنبه 30 اردیبهشت ماه در استان آذربایجان شرقی هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دچار حادثه شد و نیروهای امدادی عملیات گسترده‌ای را برای یافتن این هلیکوپتر آغاز کردند که تا اینجا موفق نبودند. اما بالگرد حامل رئیس جمهور بل 412 بالگردی دو موتوره، چهار ملخه و چند منظور است که از معروفترین و خوشنامترین محصولات شرکت آمریکایی بل به شمار میره. این بالگرد در ناوگان هوایی هلال احمر ایران استفاده میشه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی ساکن آمریکا و ابتدا از او در مورد ویژگی های این بالگرد پرسیدم.
هلیکوپتر بل 412 یکی از پیشرفته ترین مدل های کمپانی بل در ایران به حساب میاد که هرچند که در حدود 40 سالی هست که سابقه خدمت داره این نوع خاص هلیکوپتر، ولی حدود بعد از پایان جنگ ایران عراق بود که به تدریج تعداد محدودی از این هلیکوپتر وارد خدمت در ایران شد، هم برای مصارف غیر نظامی و هم برای مصارف دولتی و نظامی. هلیکوپتر بل 412 یکی از ایمن‌ترین هلیکوپتر های موجود در ایران به حساب میاد، به خاطر اینکه مجهز به دو موتور و چهار ملخ هست، سیستم های ناوبری به نسبت پیشرفته تری داره از انواع دیگر هلیکوپترهای مورد استفاده در ایران و امکانات ایمنی قابل توجهی هم داره. به دستگاه های موقعیت یاب مجهز هست که میتونه در صورت سقوط سانه هواپیما به صورت اتوماتیک سیگنال هایی رو از طریق مخابره بکنه و وضعیت اضطراری و موقعیت خودش رو نشون بده. البته این تجهیزات به صورت اختیاری در هنگام خرید یا در مرحله بعدی هنگام تعمیرات هلیکوپتر میشه روی اون نصب کرد و میشه نصب نکرد. من به طور دقیق نمیتونم بگم که اون هلیکوپتر سانحه دیده دیانی لوکیترها رو داشته، ولی میشه انتظار داشت به خاطر اینکه این از نوع VIP بودن و در آشیانه جمهوری مورد استفاده قرار میگرفتن به کاملترین امکانات ایمنی و امنیتی مجهز شده باشن. هلیکوپتر بل 412 میتونه 13 مسافر و دو خدمه هم بکنه. برد حدود 500 کیلومتر داره. در ایران برای مصارف امداد هوایی جابجایی مسافر بین سکوهای نفتی و ساحل و همینطور هم برای جابجایی افراد بسیار مهم مملکتی در آشیانه جمهوری و در یک مورد هم که دو فروندش در خدمت نیروی دریایی سپاه هستش. بنابراین به خاطر امکانات ایمنی بالا، ورد قابل توجه و همین دو موتور بودنش در آشیانه جمهوری برای جابجایی مهمترین شخصیت‌های حکومت اسلامی از جمله رهبر و رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیره. پس میشه انتظار داشتش که امکانات ایمنی بالایی داشته باشه و همینطور هم دستگاه‌های موقعیتی و به اضطراری هم در اون تعبیه شده باشه.
آقای ندیمی، درباره پروتکل‌های پرواز مقامات ارشد ایران گفته شده که اساساً بجز GPS و ردیاب ترانسپاندر هلیکوپتر، یک دستگاه ردیاب ویژه مجزا هم در هلیکوپتر رئیس جمهور ایران وجود داره که قابلیت ارسال سیگنال تا 72 ساعت رو داره. آیا این هلیکوپتر مجهز به این ردیاب بوده و هست؟ که اگر هست چرا پس ما سیگنالی دریافت نمی‌کنیم؟
هلیکوپتر پیشرفته از جمله بل 412 همینطور به دستگاه‌های ناوبری ماهواره‌ای مجهز هستند از برند گارمین یا کالینز بسته به مورد، و این دستگاه موقعیت دقیق هلیکوپتر رو با استفاده از GPS نشون میدن و در صورت از کار افتادن هلیکوپتر، سقوط هلیکوپتر، این طبیعتاً ارتباط قطع میشه، ولی تشخیص این که آیا ارتباط GPS هلیکوپتر در زمان سقوط وجود داشته یا خیر تا زمانی که لاشه هلیکوپتر پیدا نشه و بررسی سانده انجام نگیره امکان نداره. شاید مربوط باشه به قطع شدن دستگاه ایلتی هلیکوپتر که موقعیت اضطراری هلیکوپتر رو به ماهواره‌های متعین می‌کنه. ببینید اصولاً وسایل پرواز جعبه سیاه دارن. جعبه سیاه به محض اینکه سانه اتفاق میفته اگر به طور کامل نابود نشده باشه این سیگنال هایی رو شروع به ارسال میکنه که سیگنال ها میتونن تا یه زمان مشخص سیاه فرمودیم 72 ساعت حال در بعضی مدل ها بیشتر یا کمتر ادامه بدن تا موقعیت اونا رو بشه پیدا کرد. هلیکوپتر های شرکت بل همینطور میتونن به دستگاه های مجهز بشن به اسم ELT Emergency Locator Transmitters که در شرط اضطراری سیگنال های اضطراری به طریق ماهواره ارسال میکنن. یک نوع خاصی از این ELT ها که ELT AD هستش به صورت اوتوماتیک به محض اینکه سانه اتفاق میفته بدون نقش انسان شروع میکنه به ارسال سیگنال ها. میشه انتظار داشت که هلیکوپتر به خاطر ماموریت خاصی که در آشیان جمهوری داشته مجهز به مسئله باشه، ولی بل 412 رادار هواشناسی داره به خلبا کمک میکنه که موقعیت انفا و وضعیت هوا رو خیلی بهتر از یک هلیکوپتر معمولی به تشخیص بده و تصمیم بگیره که آیا این هوا برای ادامه پرواز مناسب هست یا خیر. در این مورد خاص هم به نظر میرسه دو فروند هم هلیکوپتر همراه تونستن سالم به مقصد برسن، بنابراین یا خطای خلبان رو میشه انتظار داشت که دلیل سانحه باشه به خاطر مه بسیار غلیظ و اشتباه تشخیص دادن موقعیت هلیکوپتر ارتفاع با وجود امکاناتی که هلیکوپتر داره و قاعدتاً باید این اطلاعات رو در اختیار خلبان بذاره و برخورد کردن به کنار کوه، یا اینکه یک حادثه دیگه مثل حادثه فنی که تمام سیستم‌ها رو به صورت همزمان از کار انداخته باشه، حتی این لوکیتورها و دستگاه جی پی اس هواپیما رو، یا فجار در داخل هلیکوپتر.
گفتگوی شنیدید با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی ساکن آمریکا. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده که محل دقیق هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری ایران شناسایی شده. فرمانده سپاه آذربایجان شرقی در این باره گفته سیگنالی از بالگرد تلفن همراه یکی از خدمه در محل سانحه دریافت شده. او خبر داده که نیروهای نظامی در حال حرکت به سمت منطقه مورد نظر هستند. ساعتی پیشتر و به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره یافت محل این هلیکوپترها، هلال احمر ایران این خبر رو تکذیب کرده بود. اما در همین زمینه ساعتی پیش رضا جمالی همکارم در گفتگوی کوتاهی که با یکی از امدادگران هلال احمر در تهران انجام داده، از او درباره دلایل عدم موفقیت تیم‌های امداد و نجات در شناسایی محل بالگرد ابراهیم رئیسی پرسیده، با این توضیح که برای حفظ امنیت این امدادگر صدای او رو تغییر دادیم.
این منطقه ارسبارانه که یه منطقه دشت و جنگله و یه سد خیلی بزرگ داره اونجا. من تو اون منطقه شیفت دادم و اون منطقه رو دیدم کامل، میشناسم کجاست و فکر میکنم که تو منطقه جنگلی سقوط کرده باشه این هلیکوپتر و با توجه به بدی آب و هوا بعید میدونم که شانسی وجود داشته باشه و با توجه به اینکه هلال احمر ایرانم امکانات خیلی زیادی نداره، مثل کشورهای اروپایی نیستن که جی پی اس داشته باشن یا بتونن همدیگر شناسایی کنن. آخرین امکاناتشون اینه که ما یه برانکارد تاشو تقسیم میشن به تیمای کوچیک و با یک برانکارد تاشو بتونن داخل جنگل برن و بتونن مثلا پیدا کنن هلیکوپتر رو.
الان اون منطقه یعنی طوری نیست که بشه حداقل از طریق پهپاد محل سانحه رو شناسایی کنند؟
با توجه به آب و هوا، با توجه به اینکه الان مه هست، در نتیجه نمیتونن از پهپاد استفاده کنن چون چیزی مشخص نیست. فقط میتونن به صورت نفر، یعنی به صورت تیمی تقسیم بشن و مثلا به تیمای کوچیک تقسیم 4-5 نفره با سگای زنده یاب داخل بشن و بتونن پیدا کنن.
گفته شده که دست کم 40 تیم واکنش سریع هلال احمر به اون منطقه رفتن. با این تیم‌های تجسس آیا شانس پیدا شدن سریع‌تر محل سقوط وجود داره؟
بعید میدونم، اونا دارن تلاششون رو میکنن ولی به خاطر اقلیم و بدی آب و هوا نمیتونن و با توجه به امکانات ضعیفی هم که هلال احمر داره، مثل کشورهای نامبروار جهان نیستن که به جی پی اس متصل باشن بتونن با هم ارتباط بگیرن، فقط از طریق بیسیم با هم در ارتباطن. حالا شاید یه جاهایی اصلا بیسیمشون هم آنتن نده.
آیا هلال احمر امکان استفاده از هلیکوپترهای کوچیکتر و مخصوص کوهستان نداره؟ در چنین شرایطی از چه وسیله دیگه‌ای میتونن استفاده کنند؟
چون هلیکوپترهای ایران هلیکوپترهای از رده خارجن و هلیکوپتر پیشرفته ندارن، تنها هلیکوپترهای پیشرفته مربوط به بیت رهبری اونا ندارن، همچنین هلیکوپترهای و هلیکوپترها هم رد خارجه و نمیتونه، نه تو شب میتونه حرکت کنه و نه تو مه میتونه حرکت کنه. حتی اورژانس کشور هم با اینکه هلیکوپتر داره در شب نمیتونه حرکت کنه به هیچ عنوان، هلیکوپتر شب رو نداره، فقط از همین تیم‌های امداد و نجات میتونن استفاده کنن. فقط تنها هلیکوپترهایی که تفاوت داره هلیکوپتر بیت رهبریه، اونا فرق دارن، اونا خیلی پیشرفتن و به روزن، ولی هلیکوپترهای بقیه مسئولین یا باشین و من یا هلیکوپترهای ارتشن یا هلیکوپترهای هلال احمر که اینا همه از رد خارجن.
گفتگویی بود با یکی از امدادگران هلال احمر در تهران. اما باید یادآوری کنم که فرمانده سپاه آذربایجان شرقی اعلام کرده که دقایق قبل سیگنالی از بالگرد و تلفن همراه یکی از خدمه در محل سانحه دریافت کرده. او گفته که نیروهای نظامی در حال عزیمت به محل هستند. معاون سازمان امداد و نجات هم خبر داده که گستردگی منطقه جغرافیایی که احتمال سقوط بالگرد در اون داده شده حدود 20 کیلومتره.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اما در ادامه خبرها، در پی وقوع سانحه برای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و بیخبری چند ساعت از او و همراهانش، پرسش‌هایی در مورد وضعیت حقوقی جایگاه رئیس جمهور در صورتی که قادر به انجام وظایفش نباشه مطرح شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق و در دانشگاه شیکاگو، در این زمینه توضیح میده.
در قانون اساسی ایران مسئله جایگزینی رئیس جمهور عنوان شده در اصل 131 قانون اساسی. یکی از مواردی که رئیس جمهور ممکنه نتونه به وظایف خودش عمل بکنه مسئله فوت هستش که در این صورت معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر جمهوری اسلامی اختیارات و مسئولیت‌های اون رئیس جمهور رو بر عهده میگیره و در طول زمانی که به صورت موقتی عهده‌دار این منصب هست میتونه وظایف رئیس جمهور رو انجام بده. همچنین در طول این دوران موقتی یک شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و با حضور معاون اول رئیس جمهور ترتیباتی رو باید بدن که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب بشه. نکته بسیار مهم این هستش که انتخاب معاون اول در سمت رئیس جمهوری به صورتی هستش که اگر خود اون معاون اول به هر طریقی نتونه انجام وظایف رئیس جمهوری رو به عهده بگیره یا خود اون هم فوت کنه، مجدداً این رهبر جمهوری اسلامی هست که فرد دیگری رو برای این منصب انتخاب میکنه. در هر صورت باید توجه داشته باشیم که به دلیل اینکه عالی ترین مقام اجرایی کشور از منصب خودش به هر طریقی کنار رفته که یکی از اونها اشاره کردم فوت هست، یک سری اتفاقات به صورت قانونی در مسائل سیاسی ایران رو نباید شاهدش باشیم. یکی از اونها این هستش که مجدداً قانون اساسی اشاره کرده که مثلا در طول این دوران موقتی هیچ کدوم از وزرا رو نمیتونن استیضاح بکنن یا به اونها رأی عدم اعتماد بدن و همچنین برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی هم نمیتوان در این دوران اقدامی کرد. اینها در واقع مسائلی هست که به طور نرم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما در این زمان گذار از ریاست جمهوری قبلی به فرد جدید این اتفاقات رو قانون اساسی ممنوع کرده.
پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، با ما صحبت میکرد. اما بعد از خبرهای ویژه در مورد سانحه هوایی هلیکوپتر ابراهیم رئیسی گزارشی داریم در مورد صحبتهای وزیر بهداشت ایران که میگوید جلوگیری از سقط جنین یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه این وزارتخانه است و تا کنون با کمکهای گروههای مردمی نفس از سقط 4000 جنین سالم جلوگیری شده. بیشتر بشنویم از اله روان شد.
در مورد آمار سقط جنین در ایران، بارها در سالهای اخیر ارقام متناقضی ارائه شده، از جمله به وسیله نمایندگان مجلس که در برخی موارد با یکدیگر تفاوت‌های فاحشی داشتند. مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا:
آمار همیشه باید از منابع رسمی بیاد بیرون. ما هیچ منابع رسمی نداریم. وقتی حکومت عملاً و دقیقاً و صراحتاً داره اعلام میکنه که سقط جنین غیر قانونیه و با انجام دهندگانش برخورد میشه، خیلی مسخره است که بگیم ما آماری داریم. گفتن اینی که ما آمار داریم واقعاً یک حرف کاملاً بی ربط و غیر منطقیه، ولی اینی که آمارش داره افزایش پیدا میکنه در همه حوزه‌ها، در همه گروه‌هایی که امکان بارداری دارن، یه فکت غیر قابل انکاره.
مدیس توکلی به رادیو فردا میگوید با وجود آنکه آماری وجود ندارد، اما به یقین هرچه هست از آنچه که ابراهیم رئیسی هم میگوید نگران کننده تر هستند و اهمال حکومت را در این رابطه قطعی میدارد. مدیس توکلی در ادامه به ارائه دلایل خود میپردازد:
ما یک سری فکت داریم که اگر کنار همدیگه بذاریم اینها رو میتونیم به یک کانکلوژنی برسیم که جواب این مسئله رو بدیم. یک، آمار تجاوز به شدت افزایش پیدا کرده و خیلی از این تجاوزها منجر به بارداری میشه. نکته بعدی، خیلی از افراد به علت نداشتن دسترسی و یا خیلی خیلی هزینه بر بودن وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته براشون اتفاق میفته. فکت سوم، شرایط وحشتناک اقتصادی و اجتماعی خیلی از خانواده هایی رو که حتی ازدواج رسمی کردند از این باز میداره که تمایلی داشته باشن داشتن فرزند. همه اینها کنار همدیگه به علاوه حالا کسایی که در حوزه درمان هستن و یا دارن کار روان درمانی میکنن مثل من، دیگه واقعا به طور روزانه با کیسای خیلی زیادی داریم مواجه میشیم که تمایل دارند که بچهشون رو سخت بکنن و تمایل افراد به نداشتن فرزند روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
رادیو فردا از یک پرستار در ایران در مورد میزان و آمار سقط جنین در کشور پرسیده. از او بشنویم. البته رادیو فردا به منظور حفظ حریم امن این پرستار پیام او را بازخوانی کرده است.
آمار که آمار داره، وحشتناکه، عین مور و ملخ. فقط میشه گفت تعداد زیاده. دیگه هم ربطی به مجرد و متأهل نداره. یکی از همکارا قبلا تو خونه بود، نمیشد کار کرد، رفت آمد زیاد شد، گفت همسایه‌ها میفهمن و به فنا میریم. روز شده من 3 کیس دیدم. سر همین دیگه اضافه کار وای نمیسم، میزنم بیرون بعد کار. قرصا هم که در لحظه خیلی یهو گرون میشه، قیمت صبح تا ظهر فرق داره. الانا خیلیا حتما به کورتاژ میرسن. خلاصه اوضاع بده. یه سری وقتا توی خونه خود آدما اقداماتی میکنن که منجر به سقط بشه. بعد میان بیمارستان برای کورتاژ. تو همه قشری هم هست، از دانشجو، زن شوهردار و خلاصه هر کی. واقعا آماری نیست، ولی دست کم من خودم، اکیپ خودمونه که میدونم، در هفته واقعا 15 تا مورد داریم. همینجوری هم هی بیشتر میشه. مردم بلخص بچه‌ترا شعور کاندوم هم ندارن.
علی خامنه‌ای نیز در پیامی به مناسبت روز ملی جمعیت تلاش برای افزایش نسل را از فرائض مسئولان و مردم خوانده. قانون جوانی جمعیت در حقیقت از گفته‌های او نشأت گرفت و به سرانجام رسید و بارها و بارها نیز بر آن تأکید کرده است. قانون جوانی جمعیت نه تنها سقط جنین را غیرقانونی اعلام کرده، که حتی برای آزمایش‌های اختلالات کروموزومی، ژنتیک و بیماری‌هایی چون سندروم داون را نیز محدود کرده و سوی دیگر وسایل جلوگیری از بارداری را نیز دیگر به راحتی در دسترس زنان قرار نمی‌دهد. مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی:
افزایش قیمت محصولات جلوگیری از بارداری خودش یکی از دلایلیه که منجر میشه به سقط جنین. یه لوپ دیگه، لوازم جلوگیری از بارداری رو محدود میکنن، بارداری ناخواسته اتفاق میفته، مردم میخوان مسئلهشون رو حل بکنن، میان سقط جنین میکنن و دوباره همین لوپ داره تکرار میشه.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هم به مناسبت روز ملی جمعیت از جوانی جمعیت و اینکه میتواند تبدیل به شاخص توسعه کشورها شود گفته. او تاکید کرده که این اولویت راهبردی و سیاست حیاتی جمهوری اسلامی در سالهای پیش روست. صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مدارس و مسئول جوانی جمعیت در وزارت بهداشت، نیز از 50 دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه در ارتباط با مسئله جوانی جمعیت و فرهنگ سازی در این باره خبر داده است. تصویب قانون جوانی جمعیت واکنش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را به دنبال داشت و 16 نهاد مدافع حقوق بشر نیز همین 10 روز پیش در بیانیه‌ای با محکوم کردن سیاست‌های محدودکننده جنسی و باروری در ایران از جامعه جهانی خواستند تا برای لغو قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی متحد شده و آن را محکوم کنند.
گزارش الهه روانشاد رو می‌شنیدید در مورد آمار جدید سقط جنین در ایران. اما برخی کارشناسان علوم اجتماعی در ایران میگن موضوع اضافه شدن تعطیلی آخر هفته پنجشنبه یا شنبه در ایران محل اختلاف شده و به دیگر مسائلی اضافه میشود که جامعه ایران رو دو قطبی کرده. دو قطبی رویکردها در مسائل عقیدتی و دینی، حریم شخصی و حوزه عمومی و دیگر مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در نهایت مانع از حرکت جامعه به سمت توسعه و پیشرفت میشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
دو قطبی شدن در ایران دلایل خیلی مختلفی داره. ما هم به دلیل پدیده خود انقلاب اسلامی سال 57، هم به دلیل تغییراتی که در تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی رخ داده و در نهایت به خاطر تغییرات ارزشی و گرایشی با دو قطبی‌های روبرو هستیم در جامعه‌مون. چیزی که این دو قطبی رو تشدید کرده خود نقش حکومته، برای اینکه این دو قطبی ها دقیقا افتادن روی دو قطبی مخالف و موافق حکومت. یعنی شما مجموعه آدمایی که موافق حکومت هستن میدونید با یه چیزایی موافقن و اونایی که مخالف حکومتن با همون چیزا مخالفن و برعکس. اینجا این دو قطبی هم شدیده که با میبینید با عبارات شدید، با اظهارات شدید، با حرکت‌های شدید بیان میشه، هم خیلی عمیقه، یعنی فاصله بین اینها زیاد و به نظر من پر نشدنی است. و مهمتر از این که پشت این یکی از این دو قطب حکومت خوابیده و با قطب دیگه از طریق ابزارهای سرکوب سیاسی و ایدئولوژیک رفتار میکنه. در نتیجه این دو قطبی شدت بیشتری هم پیدا کرده از لحاظ میزان احساساتی که برمی‌انگیزه. بنابراین تردید نیست که ما در چنین جامعه‌ای به سر می‌بریم.
آقای قاضیان، در جوامع اختلاف نظر بین مردم اساساً امری طبیعیه. چطور میشه که پدیده دو قطبی شدن افکار عمومی پیش میاد؟ چه پیامدهایی داره و آیا ترمیم پذیره یا نه؟ که اگر هست چطور؟
ببینید، ما یه دو قطبی به اصطلاح آماری داریم، یه دو قطبی اجتماعی داریم، یه دو قطبی اجتماعی ناراحت کننده داریم. به این معنی که اگر فرض کنید 50% مردم موافق یه چیزی باشن، 50% مردم مخالف یه چیزی، اینجا ما دو قطبی آماری داریم، یعنی 50-50 شده، کاملا دو گروه کاملا متفاوته. ولی این میتونه اهمیتی نداشته باشه اگر از این جهت که اینا درسته که در این زمینه کاملا با هم مخالفن ولی در ده ها زمینه دیگه با هم موافقن. اینجا ما با یه دو قطبی های اجتماعی معمولی و به قول شما با تفاوت نظر روبرو میشیم که البته تفاوت نظر زیادی از لحاظ آماری، ولی مشکل در جایی شروع میشه که این دو قطبی هم که گفتم شدت میگیره، یعنی شدت مخالفت دو قطب با همدیگه فوق‌العاده زیاده، به گونه ای که یک قطب به اصطلاح میخواد سر به تن قطب دیگه نباشه. حالا مهم نیست که این مسئله مثلا سر حجاب یا سقط جنینه یا یه چیز دیگه یا سر انرژی اتمیه، موضوع چندان اهمیتی نداره. در هر کدوم از این زمین ها با شدت این موضوع بیان میشه، شما همین رو در جاهای مختلف میبینید. و به علاوه این رفتار شدید در مورد این دو قطبیات در جاهای دیگه هم ظاهر میشه و به این ترتیب شما میبینید مثلا سر یه اوت دستی تو فوتبال هم این اختلاف فوق‌العاده شدید میشه، اینکه فلان کارگردان جایزه اسکار برده، فلان کشتیگیر روی توشک مثلا دعا خونده، همه اینا موضوع دو قطبی های شدید میشه. این چیزیه که در یه جامعه میتونه مخرب باشه، به ویژه جامعه هایی که نظام های دموکراتیک توشون قوی نیستن، نهادهای ضربگیر این اختلافات و دو قطبی ها ضعیف هستن و در نتیجه خود این جامعه ها تهدید میشن. چیزی که این وضعیت رو تشدید کرده در این سال اخیر هم تا که اشاره کردم تکنولوژی های جدید ارتباطی اطلاعاتی است که به دلیل حضور تعداد زیادی صدا در جامعه ها امکان داده که آدم ها برن تو شبکه های خودشون و این شبکه ها روبروی همدیگه قرار بگیرن و از شبکه دیگه بیخبر بشن. یعنی در واقع دو جهان متفاوت خلق میکنن و آدم ها در دو جهان متفاوت شروع میکنن زندگی کردن و این خودش به دو قطبی اضافه میکنه.
آیا اساسا این اتفاق ترمیم پذیره؟ ممکنه برطرف بشه؟
بله، میتونه برطرف بشه، ولی شروعش معمولا سرعت بیشتری داره تا برطرف شدنش و برطرف شدنش به خیلی تغییرات نهادی هم ارتباط داره. اما اندازه انتظار ما از اینکه این تغییرات زیاد باشه باید محدود باشه به دلیل همون تکنولوژی جدید ارتباطی و اطلاعاتی.
با اتمام گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس، به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو از سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی رو در وبسایت و رادیوی رادیو فردا جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.